خارج فقه سیاسی، جلسه دوم، چهارشنبه، چهارم، چهاره، هشت، 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو تا سوال شده از درس گذشته، عرض کنم بریم سراغ ادامه مطلب. سوال کردن که امور الناس چیه؟ امور شرعی، امور الناس. توضیح بدم براتون اصلا این سوال چرا پیدا شده. شما میدونید که ما سال گذشته دوقلویی درست کردیم، دوقلوی امور الناس و امور شرعی. عرض شد در امور الناس رأی مردم مرجعه. اگر مردم مسلطن بر اموالهم، بر امورشون هم مسلطن. و لذا یادتون باشه ما رأی مردم رو یه چیز فرمالیته ظاهریه که هیچ نقشی ندارن، که برخی اندیشه ها تهش اینه. حالا گاهی رفوش میکنن یه جورایی توی قالبای دیگه میگن، ولی تهش اینه که مردم هیچ سهمی ندارن در اداره امورشون، اداره کشور. که ما میگفتیم نه، مردم در اداره امور خودشون، امور کشور باید رأی بدن. و اگر کسی سر کار بیاد که پشتوانه رأی مردم رو نداشته باشه، باید در اولین فرصت کار رو اصلاح کنه و رأی مردم رو داشته باشه. اما در امور شرعی نه. حالا مثلا بحث فرض کنید اقامه نماز، اجرای حدود، اقامه معروف، نهی از منکر، اینا رو نمیشه مثلا به رأی بذاری و رأی گیری بکنی. دادگاه ها بر چه پایه حکم بکنن؟ بر اساس حقوق اسلام یا حقوق غرب بگیم رأی گیری بشه؟ خداوند قرار نداده این امور رو برای مردم. الناس مسلطون علی امورهم داریم، اما الناس مسلطون علی احکامهم که نداریم. ببینید سال گذشته که اینو گفتیم، حالا سوال شده تو این برنامه ماجرا هم من چندین بار تعبیر کردم امور عامه. یکی از بینندگان تماسی داشت که امور عامه منظورتون چیه. ببینید من همون زمانم گفتم، الانم یه توضیح کوتاه میدم. آنچه که خداوند به انسانها واگذار کرده میشه امور الناس. خداوند این کتاب رو، امر این کتاب رو به من واگذار کرده، درسته یا نه؟ بخرم، بفروشم، بیارم سر کلاس، ببرم، هدیه بدم. اما این که بخوام در احکام دخالت کنم، میخوام ارث و مثلا بگم من دوست دارم فرزند خواندم هم ارث ببره. خب این نه، این امر من نیست. آنچه که از جنس تسلط مردمه، امور مردمه و خدا به مردم واگذار کرده میشه امور و ناس، مثل اداره کشور. آنچه که جنبه قانون شرعی داره، حکم الهی داره، میشه امور شرعی. ولذا ما در این جور جاها دیگه رأی مردم رو متبع نمیدونیم و البته کسیم به رأی مردم مراجعه نمی کنه در امور شرعی. اینجا بود که اون دو قلوبه پیدا شد، امور و ناس که مردم باید رأی بدن و فقیه هم طبیعتاً امضا باید بکنه، امضا میکنه برای اینکه قانونی بشه. امور شرعی نه، امور شرعی به مردم واگذار نشد. سوال خوب دیگری شده که مربوط به درس هفته گذشته مونه. من هفته گذشته یک کلمه هی بکار میدم، عناصر شماری، یادتون میاد میگفتم که بعضی از مفاهیم هرچی هم شما تعریف کنید چیز ازش در نمیاد، مهم اینه که عناصرش رو پیدا کنید و رو عناصر دست بذارید، که اتفاقا تو کلمه مشارکت سیاسی اینو پیاده کردیم. بخوام باز مثال بزنم، تکرار میشه برای کسانی که مطلب رو کاملا دیدن. حالا برگه که هست، برگه رو نگاه بفرمایید، نوشتن که چه مواقعی به عناصر شماری رجوع میکنیم، چه مواردی به عرف و لغت یا نهادهای دیگه. ببینید، معمولا نمیشه خط کش بگذاریم بگم که مثلا یه مرزی بذاریم. بعضی مفاهیم چند لایه است، مثل همین مشارکت سیاسی. مشارکت سیاسی، شما کلمه مشارکت رو بیاید معنا کنید، بسیار خوب. کلمه سیاسی هم معنا کنید، مشکلتون حل میشه. این غیر از اون تعریفی عناصر است که چند تا بود، 3 تا 4 تا عنصر بود، ما شمردیم گفتیم اینا عناصر مشارکت سیاسیه. معمولا موضوعات لایه‌دار، پیچیده، اختلافی، اینا باید با عناصر معلوم بشه. جالبه بدانید برخی از مفاهیم عناصر علل بدل داره. اینو میدونید کجا باید ببینید؟ تو کتاب فقه و حقوق قراردادها که خیلی هاتون دارید، تو بحث لا تعاون و علل اسم و العدوان، اونجا من تو بحث تعاون و اعانت گفتم اعانت ما باید از طریق عناصر شماری، و الا اعانت یعنی کمک. خب این حل شد؟ مثلا این مشکل حل میکنه؟ 3 تا لغت هم نگاه کنید همینه، کمک. این باید با عناصر، مثلا آیا در اعانت قصد معتبره یا نه؟ حالا یا میگیم قصد معتبره یا نه، چون گاهی کسی کمک کسی میکنه ولی قصدش نیست که او مثلا در معصیت مصرف کنه، بعضی وقتا قصدشه. مثلا آیا قصد لازمه یا نه، یکی از عناصر در اعانت. آیا وقوع معانون علی لازمه؟ حالا کسی کمک کرد ولی کار واقع نشد، ایشون اعانت بر اسم کرده یا چون در خارج کار عقیم ماند اعانت صادق نیست؟ یکی از عناصری که در اعانت اینه، آیا اعانت نسبت به مقدمات بعیدم صادقه یا باید مقدمات قریب باشه؟ اونجا ما گفتیم که عناصر شماری باید کرد تا درست معنای اعانت معلوم بشه. منتها مثلا ممکنه بگیم اگر مقدمات قریبه باشه دیگه قصد نمیخواد، قصد وقوع جرم. اگر مقدمات بعیده باشه چی میخواد؟ قصد وقوع جرم میخواد. عناصر علل بدل، اگر تو کتاب نگاه کنید پیدا میکنید. خب این یه حرفیست. پس من جواب سوال خوب پرسشگر محترم رو اینجوری میدم. بعضی نه، بعضی عناصر ممکنه با لغتم مثلا حل بشه، با مراجعه به عرفم حل بشه، اما بعضی از عناصر مثلا ضربه، زدن، خب حالا زدن ضربه لغت آدم نگاه میکنه فارسی عربی، اما بعضی از عناصری که مخصوصا ببینید عناصری که بار حقوقی داره، بار شرعی داره، یا یه نهاد اجتماعیه، یه نهاد سیاسیه، اینا با عناصر شماری. ولی بخوام براتون دیوار بذارم که راحت تصور بشه نمیشه. فکر کنم زیاد توضیح دادم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برگم ندارید چون بیشتر بحثمون از خارجه، حالا تا بعد البته برگه رو دستتون میرسونم. ببینید جلسه قبل، حالا فضلایی که بودید و اگه نبودید گوش کردید، ما وارد مسئله ششم شدیم، مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم در امور خودشون، در امر حکومت از نظر شریعت مطهر. این تیترم الان من دارم نگاه میکنم، تیتر لیزیه، برگه رو دارید مال هفته گذشته، نوشتیم مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم در شریعت مطهر. این اینجوری القا میکنه یعنی مردم در شریعت مشارکت کنن، این نیست که از نظر شریعت مطهر مشارکت سیاسی مردم در کارهای خودشون چجوریه. اینو درستش کنید، حال منم بعد برگه رو درست میکنم. بله، مشارکت سیاسی و غیر سیاسی مردم در اداره کشور از نظر شریعت مطهر. جالب اینه که وقتی می نوشتم می دونستم این مشکل شاید پیدا بشه، ولی گفتم حالا بذار رد بشیم بریم، الان پشیمانم. خب ببینید بحث اینه دیگه. ما در بحث هفته گذشته خیلی کار کردیم، یعنی در واقع درسمون دوچانه بود. اولا پرداختیم به تعریف مشارکت سیاسی، حالا کاری که کردیم بریم جلو ببینیم چیزی مونده. دوم عوامل مؤثر، اینم بگم غفلت کردم، ما دو قسمت کردیم، سیاسی غیر سیاسی. البته شما غیر سیاسیشو نمیبینید، اگه بعضیا بخوان بعدن بر من اشکال بگیرن ممکنه اشکال بگیرن که اون چه که در فقه سیاسی مطرحه مشارکت سیاسیه، ترجمه کنید، و الا مشارکت مردم مثلا در امور اقتصادی، امور فرهنگی که خیلی بحثای مهمی داره، اینا جزء فقه سیاسی نیست. ولی ته قضیه رو نگاه بکنید به نظر ما اونا هم لون سیاسی داره. شما تصور بکنید مردم مثلا در سرمایه گذاری آزاد باشن یا نباشن، میشه واقعا از مشارکت سیاسی جدا کرد؟ یا مثلا ما رسانه خصوصی داشته باشیم یا حتما باید رسانمون ملی باشه، اونم تحت نظر نهادهایی باشه؟ اینا درست غیر سیاسی می نماد اما آثار سیاسی داره، ولذا من تاکیدم اینه سیاسی و غیر سیاسی. منتها هفته گذشته قرار شد اول سیاسی شو بحث کنیم، یکی دو هفته سه هفته بعد غیر سیاسی شو، اونو ممکنه سریعتر عبور کنیم. علایه حال عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی، اشکال قالب‌ها و مصادیق مشارکت سیاسی، تقسیمات مشارکت، مشارکت در قانون اساسی، اینا رو پشت سر گذاشتیم، این 5-6 تا رو. اون چه که باقی ماند که اتفاقا این به کار ما مربوطه، و الا خب شما میدونید ما اینجا علوم سیاسی که نمیخونیم، ما اینجا میخوایم فقه بخونیم، پرسش های فقهی و شرعی که تحت عنوان مشارکت سیاسی وجود داره، اینا رو ما باید بحث کنیم. باید هم حواستون باشه ما میخوام درس خارج بگیم با این نگاه، اگر هم مسئله رو مطرح میکنیم استنباط کنیم، و الا مثلا تعریف و اقسام و اینا، خب اینا دیگرانی که تخصصشون بوده تمرکزشون بوده بحث کردن و کار خوبی هم کردن. ببینید من الان دارم برگه رو نگاه میکنم که شما ندارید، 10 تا سوال هست. البته بعضی هاشو قبلا خوشبختانه بهش پرداختیم دیگه معطل نمیشیم، بعضی هاش البته باید یک توقفی داشته باشه. خیلی فکر شماره نباشید، هی 1-2 من بگم حالا هر جاش رسیدم میگم، نشد نه. ببینید یکی از بحثا اینه که از مظاهر بارز مشارکت سیاسی شرکت مردم در انتخابات، درسته؟ با این که هفته گذشته خواندید مشارکت سیاسی انواع و اقسام داره، اوه چند تا شما گفتین، خیلی میشه ردیف کرد مشارکت سیاسی مردم، ولی نمیشود انکار کرد که از مظاهر روشنش انتخابات. لذا اگر یک کشوری انتخابات نداشته باشه میگن مشارکت مردم صفر، حالا هرچی هم احزاب باشن روزنامه باشه، ولی مردم انتخابات نداشته باشن، در اتاق بسته تصمیم گیری میشه و برام تمام میشه، خب این مشارکت سیاسی نیست. ولی اگر انتخابات باشه، انتخابات با شرایط درست، حال ممکنه مثلا احزاب سیاسی تصمیم گیری کلان نداشته باشه، ممکنه فلان فلان نباشه، مشارکت سیاسی هست. من نمیگم تنها مظهر مشارکت سیاسی انتخاباته، نگفتیم هفته گذشته، اما نمیتونیم انکار کنیم. حالا که اینطوره، انتخابات از مظاهره، سوال میشه ادله و مبانی این مظهر سیاسی چیه؟ اینجاست که حالا من بعد بر میگردم اون بحث نفسگیر 1 سال خورده ما مطرح میشه، بحث چهارم بود، بحث انتخابات. این سوال. سوال دوم، شما میدانید آقایان در نظام سیاسی اسلام بنیانش امامت و ولایت، اینه دیگه، شاید بگیم ویژگی نظام سیاسی اسلام، حتی من اسلام که میگم دیگه همون اسلامی که اسلام دیگه که با امامت تمام میشه، منظور ما اسلام کامله. در نظام سیاسی اسلام، حالا بگید امامیه، خب بنیانش امامت و ولایت، خب این قهرن اقتضاعاتی داره، امامت و ولایت اقتضاعاتی داره، این چطور با مشارکت سیاسی مردم جمع میشه؟ اینجاست که میدونید برخی از بحثا که متاسفانه گاهی رنگ غیر علمی هم گرفته، رنگ سیاسی، رنگ جناحی، بعضی بحثا اینجوریه دیگه، خیلی از بحث ما اینطوریه دیگه، یعنی رنگ غیر علمی میگینه و وقت آفتهای خودشو داره. خلاصه نظام امامت و ولایت رو بخوایم با مشارکت سیاسی جمع کنیم، یعنی شما ببینید با یه دوقلو، نظام امامت و ولایت، مشارکت سیاسی مردم، اینا قابل جمع هست، قابل جمع نیست، خیلی بحث مهمیه. 3، راه‌های انعقاد امامت کدامه؟ چرا امامت رو میاریم؟ چون امامت هرچه نظرمون باشه در مشارکت سیاسی مردم اثر داره. شما تصور کنید اگر گفته بشه امامت با 2 نفر منعقد میشه، 2 نفر که چی؟ با قهر و غلبه. من نمیدونم برسم یا نه، الان کتابش همرامه، هم از اهل سنت هم از شیعه، البته شیعه نداره از اونا نقل میکنه مرحوم علامه در تذکره، تنعقد الامامتو به امور منها القهر و الغلبه. یعنی اگر یه جنرال که در رأس یه ارتشی یا یه چیزی هست فردا صبح همه چیز رو قبضه کرد، خب این میشه امامت به اون منعقد میشه. خب این ارتباط پیدا میکنه با مشارکت سیاسی مردم. اگر گفتیم با قهر و غلبه میشه، پس در انعقاد امامت میتوانند مردم مشارک سیاسی نباشند. اما اگر گفتیم نه، تنعقد الامامه اما به نس او به بیعت مردم، انتخاب مردم، خب یه وضعیت پیدا میکنه. از بحثای خوبی است که باید دوستان تحت عنوان راه‌های انعقاد امامت بحث کنیم. نظر دیگران رو ببینیم، نظر شیعه رو ببینیم. سوال چهارم، من این برگر رو سعی میکنم که بحثش آماده بشه رو کانال بذارن، یه وقت خواستید حالا امشب که نه فردا کانال ایتا برگر رو بذارن که نخواد تا آخر هفته منتظر برگه بمانید. آیا مشارکت سیاسی در اسلام دارای مفهوم ویژه است؟ آیا مصادیق خاصی داره یا نه؟ شعار اینجا به تعبیری شاید قشنگ نباشه، ماشین امضا بوده و آنچه که عقلا دارن امضا کرده، پیلا خودش مؤسس نیست. در مشارکت سیاسی، در تعیین مصداق. پنج، مشارکت سیاسی، نسبت مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی اسلام با مشروعیت آن به چه صورت است؟ یعنی اصلا قوام مشروعیت نظام سیاسی به مشارکت مردمه یا نه؟ که البته این بحث پنجم من جداش کردم، ولی ممکنه ذیل همون سوال اول جواب داده بشه. من اینم بگم به شما، یه وقت سوالا رو دیدید نگید اینا بعضیاش نسبتش عام و خاصه. من حواسم هست گاهی وقتا ذکر خاص بعد عامه یا بلدش میکنیم که اگه جایی کسی دید نگه این تو درسای فلانی نبود. ششم، سازکار شرعی در اعتراض سیاسی به چه صورته؟ اصولا میتوان در انتقاد به تصمیمات جزئی یا کلان حکومت اسلامی اعتراض سیاسی کرد؟ سوالیه. یا نه اون وصل به خدا و پیغمبره، مردم حق اعتراض ندارن. جایگاه اعتراض کجاست؟ میدونید در دنیای امروز ما خیلی جایگاه ویژه ای داره اعتراض. حتی فکر کنم پوپر باشه حالا تو این رشته ها حرف میزنه، میگه حال به تعبیر من این پنبه آراء مردم و رأی اکثریت رو از گوشتون فتیلش رو بکشید بیرون. مردم رأی بدن، اکثریت مردم، انتخابات، هرچه اکثر مردم گفتن. این وضعی که میبینید، این رسانه ها، حالا اگر گاهی هم خوراکی بدن، پولی بدن، بعضی گونی ها رو مثلا بفرستن این روستا اون روستا، قبلش دو تا حرکت پوپولیستی بکنن، رأی مردم. اون وقت بعد گفته میشه پس هیچ. اینا میگن نه، ما باید بیشتر رو حق اعتراض مردم کار بکنیم. یه حرفیه دوستان، حالا باید روش تأمل کرد، نمیخوام بگم چشم‌بسته بپذیریم، چنان که نباید چشم‌بسته رد کنیم، به هر حال باید انسان تأمل کنه. یعنی اینقدر که سازکار انتخابات رو هی فکر میکنید، سازکار عزل حکام. اینا دوستان تو روایات ما قابل پیگیری هستا که این اعتراض مردم، عزل، حالا در فقه شیعه، در فقه غیر شیعه، حرفایی که زدن، حرفایی که قابل زدنه. این اعتراض سیاسی به چه صورته؟ آیا میشه اعتراض کرد یا نه؟ در صورت عدم توجه به این اعتراض ها چه راهکاری وجود داره؟ از بحث های مهمه، حالا چه مقدار شما بحث بکنیم انشاءالله برسیم. هفتم، حالا بذارید ما یه جمله از او داریم، نمیخوامم شاید و باید، ظاهرش رو شما، ما اینجا وکیل نیستیم که بگیم شاید فلان. ببینیم آقایون، هفتم مشارکت سیاسی، میدونید نم تو ذهنتون هستانه، هفته گذشته گفتیم یکی از به اصطلاح مظاهر مشارکت سیاسی تصدی پسته، یعنی مردم در تصدی پست بر اساس شایسته سالاری سهیم باشن و الا هر که میاد با یه اتوبوس بیاد، بر هر کم بنا شد بره با کل اتوبوس بره، این که شایسته سالاری نباشه، مقابلش حالا هر چی میخواد تعبیر بکنید، هر کسی افراد خودشو بیاره، این مردم در واقع سهیم نیستن، هر باری یه گروهی سهیمن. مشارکت سیاسی اونیست که نه واقعا افراد شایسته متصدی کارها بشن. اینجا یه بحثی مطرح میشه، اینو دیگه تو فقه سیاسی معمولا نمیارن. میدونی که ما یه سری شرایط میذاریم، مثلا ایمان، شیعه بودن، طهارت مولد، خیلی کارا میدونید شرطش طهارت مولده، یا جنسیت خاص، زن نباشه. خب این بحثایی که ما داریم، ایمان، طهارت مولد، جنسیت خاص، اینا چجور با مشارکت سیاسی قابل جمعه؟ اگر ناهمسوز چه کار باید کرد؟ از بحثایی است که به نظرم که چه عرض کنم نپرداختن بهش اونه که بحثای فقه سیاسی کردن. نمیدونم، بازم شاید یه وقت ما داریم فضلایی که اصلا رشته شون همینه، صدای منم میشنون، اگر هست ما رو در جریان بذارن. هشتم، بحث رقابت. میدونید خود آزادی رقابت، این که مردم بتونن رقابت کنن، احزاب رقابت کنن، تعبیر قشنگی نیست چون بیشتر مال حیواناته، میگن تنازع بقا تو زیست میگن، و بعدم انتخاب اسلحه. من از اونجا میخوام بیارم اینجا، یه تنازع بقایی باشه در جامعه. خب رقابت در اسلام آیا شکل خاصی داره یا مثلا اینم همون امضا شده؟ نهم، تصدی نخبگان به جز انتخابات چه راههایی داره؟ آیا ما نخبگان بخوان متصدی کار بشن تنها راهش انتخابات یا نه؟ بحث نهمه. نوشتم دهم، مشارکت سیاسی با بیعت. میدونید که ما یه نهاد شناخته شده ای داریم که از خود قرآن آمده، نهاد بیعت. رابطه بیعت با مشارکت سیاسی، یه جا اینو بحث کردیم، میبینم تو ذهنتون میاد، مشارکت سیاسی، ببخشید، بیعت با انتخابات. سال گذشته یا سال قبلش سابق یا اسبق، بحث بیعت رو ما مفصل داشتیم با انتخابات. الان میخوایم بیعت رو با مشارکت سیاسی بررسی کنیم. آقای این 10 تا سؤاله که به اختصار واقعا محضور من و دوستان قبول کنید که اینا هر کدامش میتونه موضوع یه بحث مفصلی باشه، ولی ما خواهیم تونیم هر کدام رو مثلا 6 ماه اونم یه سال بپردازیم. باید گزارش کنه مثلا هر 2 تا شماره یا یک مثلا جلسه، یا نهایتا هر شماره رو یه جلسه بدیم و این بحث مهم رو جمعش کنیم. ولی شما کار کنید، اگر علاقه مندید، اگر رشته تونه، اگر علاقه مندید، اگر دوست دارید، یه بار این بحثا رو میبینید، اونم با نگاه درس خارج، و الا ما کار به بحثای بزرگان سیاست نداریم. خب اینم سوال دهم که دیگه 11 12 13 هم هست من نیاوردم و نمیارم. امروز من یه کاری دارم، باید زودتر شما رو خوشحال کنم، باید زودتر برم. میخواد همینجا ختمش میکنیم انشاءالله، ادامه بحث و هفته آینده. حالا شما دیگه خوب جایی تمام میشه، یعنی این 10 تا سوال هست. شب چهارشنبه آینده فکر کنید رو این سوال ها تا انشاءالله ما هم سریع جد بشیم. الحمدلله رب العالمین.